Стаси Назар.
سلام، ساعت 6:30 دقیقه شب و وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان با افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از جامعه جهانی دورتر میشوند. بانو امیری این را در توییت امروز گفت. پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز محدودیت های جدید را بر صدور ویزا به شماری از طالبان اعلام کرد. بلینکن در اعلامیه گفت که این محدودیت ها علیه برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که تصور می شود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستانند اعمال می شود. طالبان به این اقدام واکنش نشان دادند. بیشتر تا دقایق دیگر. نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد معترض به منع تحصیل دختران در افغانستان توسط طالبان، میگویند که او توسط طالبان در کابل دستگیر شد. استاد فرید مدیر دفتر او به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان آقای مشعل را در مربوطات حوزه سوم شهر کابل ظهر امروز بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. آقای مشعل که اخیراً در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در افغانستان اسناد تحصیلی خود را آتش زد، دیروز در یک کراچی به علاقمندان آموزش توزیع کتاب را آغاز کرده بود. طالبان در مورد بازداشت او هنوز چیز نگفتند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت پروان میگویند که انفجار ماین جان یک تن را در ولسوالی سید خیل گرفت. سید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان در پروان، میگوید که این ماین به گفته اش دست ساز در یک خانه مسکونی در منطقه رسول دادخیل صبح امروز منفجر شد. شمیم به رادیو آزادی گفت قربانی رویداد کسی است که ماین را ساخته بود. با گفته وی در پیوند به این رویداد دو تن دستگیر شدند. در این باره که ماین به چی هدف ساخته شده بود و چگونه منفجر شده است هنوز چیز گفته نشده. یک مقام ارشد پلیس پاکستان میگوید بمبگذار انتحاری که بیش از 100 تن را در مسجد در یک مجتمع پلیس در شهر پشاور کشت، یونیفرم پلیس به تن داشت و با موترسایکل وارد آنجا شده بود. رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا بدون ارائه جزئیات بیشتر امروز به خبرنگاران گفت که انتحار کننده به عنوان عضو یک شبکه جنگجویان شناسایی شده است. حمله انتحاری روز دوشنبه در مسجد در منطقه پلیس لاینز مرگبارترین رویداد در یک دهه گذشته در شهر پشاور به حساب می آید که در نتیجه آن 101 تن کشته و 221 تن دیگر زخمی شدند. و اتریش اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی را اخراج می کند. وزارت خارجه اتریش امروز در اعلامیه گفت این افراد به دلیل اقدامات مغایر با وضعیت دیپلماتیکشان اخراج می شوند و باید تا 4 شنبه هفته آینده اتریش را ترک کنند. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده. مسکو درباره این تصمیم اتریش هنوز واکنش نشان نداده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ایالات متحده در واکنش تازه به اقدامات طالبان درباره محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر صدور ویزا بر برخی از مقامات طالبان تحریم وضع کرده. وزارت خارجه طالبان در این باره واکنش نشان داد.
We would like to mention that all these actions and their behavior.
می خواهم بگویم که اعمال طالبان ریشه اسلامی ندارد و برخلاف اسلام است، اما ربطی به فرهنگ افغانستان نیز ندارد.
نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد بود که گفته محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان برخواسته از فرهنگ پشتون هاست. نماینده افغانستان در ملل متحد اما میگوید
We would like to mention that all these actions and their behavior.
می خواهم بگویم که اعمال طالبان ریشه اسلامی ندارد و برخلاف اسلام است، اما ربطی به فرهنگ افغانستان نیست.
این سفر در سطح بلند بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر اتحادیه.
و در مسائل بین المللی میشنوید که یک هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا امروز به کیف رسید.
این سفر در سطح بلند بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید میکند.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:36 شب به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان به اقدام امریکا در خصوص وضع محدودیت جدید صدور ویزا به شماری از مقامات طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اقدام را مانع پیشرفت در روابط میان دو طرف خواندند. وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفت که این محدودیت ها علیه برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که تصور می شود مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستانند اعمال می شود. همکارم حکیم حکیمی در این باره بیشتر می گوید.
بر محدودیت صدور ویزا به اعضای طالبان گفته که این کار مانع پیشرفت در روابط هر دو طرف خواهد شد. این در حالی است که در ادامه واکنش ها به محدودیت های طالبان در برابر زنان، امریکا بر اعضای طالبان محدودیت صدور ویزا وضع کرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا به نقل از آنتونیو بلینکن نوشته شده است: من این اقدام را انجام می دهم و این محدودیت ها را بر برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که گمان می رود مسئول یا داخل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دخترانند وضع می کنم. آقای بلینکن گفته است این اقدامات ظالمانه طالبان شامل تصمیم آنها بر ممنوعیت دختران از رفتن به پوهنتون ها و محدودیت زنان از کار در اداره های غیر دولتی نیز می شود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنان گفته است واشنگتن به هماهنگی با متحدان خود ادامه خواهد داد تا به طالبان بفهماند که اقدامات آنها قابل توجه خواهد بود و از بهبود روابط آنها با جامعه جهانی جلوگیری خواهد کرد. آنتونیو بلینکن در یک توییت جداگانه گفته است این اقدام را برای این برداشتند تا حساب دهی میان آن رهبران طالبان گسترش یابد که در ممنوعیت دختران از رفتن به پوهنتون و جلوگیری از کار زنان در این جوها دست بردارند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را نکوهش کرده و آن را مانع در برابر بهبود روابط میان هر دو طرف دانسته است. احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
امارات اسلامی به عنوان یک حکومت مسئول به همه حقوق مردم خود متعهد است که دین مبارک اسلام سنت‌های پذیرفته شده افغان‌ها و وقت به آن اجازه می‌دهد. وزارت امور خارجه می‌خواهد به آمریکا یادآوری کند که حکومت افغانستان به همه محدودیت‌های مالی و بانکی آمریکا تلاش می‌کند تا شرایط زندگی مرفع را برای مردم ایجاد کند.
وزارت خارجه حکومت طالبان از امریکا خواسته که به توافقنامه دوحه متحد بماند و افزوده که آنها آماده اند تا به امریکا برای حل مشکلات در مورد همه مسائل اختلافی صحبت کنند. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان در یک توییت نوشته است پیام آنها واضح و آشکار است و هر نوع محدودیت بر زنان و دختران افغان و بازگشت به سیاست‌های قبلی مانند دهه 1990 فاصله طالبان را از نزدیک شدن به اهداف بین‌المللیشان بیشتر می‌سازد. این در حالی است که به خاطر فشارهای طالبان بر زنان در افغانستان، ایالات متحده در ماه اکتبر سال 2022 میلادی نیز بر سفر شماری از رهبران طالبان محدودیت وضع کرده بود. بله.
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. تلاش میکنیم که تا لحظات دیگر فوزیه کوفی سابق عضو هیئت مذاکراتی حکومت پیشین افغانستان را در برنامه داشته باشیم و درباره این اقدام امریکا علیه حکومت طالبان با او صحبت کنیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد.
از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. بله، پس از این رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. 6 و 40 دقیقه شب به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. گزارش ها را ادامه می دهیم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات نماینده دائمی پاکستان در این سازمان می گوید محدودیت های طالبان بر زنان فرهنگ مردم افغانستان نه بلکه از طالبان است. منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد گفته که محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط به دین نداشته و برخواسته از فرهنگ پشتون هاست. آقای فایق اما می گوید که طالبان افغان نیست فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان در افغانستان جلوگیری کنند. بیشتر در این باره از همکارم حسیب الله تلاش می شنویم.
امیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی که در مورد وضعیت در مقر سازمان ملل متحد بود اظهارات داشت بخصوص در مورد آموزش زنان و دختران در افغانستان و گفته که محدودیت وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان ربطی بدین نداشته و برخواسته از فرهنگ به گفته وی پشتون ها است. آنچه که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان آن را رد کرد. منیر اکرم در این مورد گفت:
From up
به نظر من محدودیت هایی که از سوی حکومت موقت افغانستان بر زنان وضع شده بیشتر از دید دینی نبوده بلکه از فرهنگ عجیب و غریب پشتون ها است.
آقای اکرم ادعا کرد که فرهنگ پشتون ها ایجاب می کند که زنان باید در خانه ها نگهداری شوند و به گفته او این واقعیت از فرهنگ افغانستان بوده که از صدها سال به این سو ادامه داشته است. در واکنش به این اظهارات آقای اکرم، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که طالبان افغان نیز فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان جلوگیری کنند، اما او افزود که این فرهنگ مردم افغانستان نیست و در این مورد بیشتر میگوید:
We would like to mention that all these actions and their behavior.
میخواهم بگویم که اعمال طالبان ریشه اسلامی ندارد و برخلاف اسلام است، اما ربطی به فرهنگ افغانستان نیز ندارد. من با برادر عزیزم منیر اکرم موافق نیستم. این هیچ زمان فرهنگ مردم افغانستان حتی از قوم پشتون نبوده است. متاسفانه در ساحاتی که در طول 20 سال گذشته در کنترل طالبان قرار داشت، آنان مکاتب را در این ساحات آتش می‌زدند و دختران و حتی پسران را نمی‌گذاشتند که مکتب بروند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان به وزیرستان شمالی اشاره کرد و گفت که در وزیرستان شمالی در پاکستان، جایی که اکثریت باشندگان آن قوم پشتون، هیچ زمانی نشنیده ایم که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداده باشند. اظهارات نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در رسانه های اجتماعی نیز واکنش هایی را برانگیخته است. چهره های سیاسی پیشین و فعالان به این اظهارات واکنش نشان داده، از جمله عبدالغفور لیوال سفیر پیشین افغانستان در ایران این اظهارات منیر اکرم را نشانی نادانی، ناخبری و بی‌فرهنگی عمیق او خوانده. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان گفته که طالبان از پشتون‌ها نمایندگی کرده نمی‌توانند. در این حال پدر ملال یوسفزی همچنان گفته که او خودش نیز یکی از فعالان دسترسی و آموزش زنان و دختران هست، گفته که باید آقای اکرم در مورد این اظهارات خود از مردم بخصوص پشتون ها معذرت خواهی کنند. و به گفته از او غازی امان الله خان در سال 1921 اولین بار مکتب را افتتاح کرد که وی دقیقا وقتی بود که اشاره او به آقای اکرم بوده که آن وقت تولد نشده بود. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های متعددی را بر آموزش، کار و همچنان رفتنشان به تفریحگاه ها، حمام های عمومی وضع کردند.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد معترض به منع تحصیل دختران در افغانستان، میگویند که او توسط طالبان در کابل امروز دستگیر شده. استاد فرید مدیر دفتر او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آقای مشعل را در مربوطات حوزه سیوم شهر کابل بازداشت و به جای نامعلوم بردن. بیشتر در این گزارش.
استاد فرید مدیر دفتر اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون بر رادیو آزادی گفت افراد طالبان او را نزدیک ساعت 12 به جای روز پنجشنبه حین توزیع رایگان کتاب به مردم بازداشت کردند. او بر رادیو آزادی گفت
مربوطات حوزه 3 پارک دیگوری 12 بجه 12 و نیم بجه استاد مشعل از کارمندای امارت اسلامی دستگیر کرد، لتوکوب کرد و به جای نامعلوم انتقالشان کرد. ما بر ما تا حال جای دقیق معلوم نشده که اینا کدام طرف برده، حوزه برده، ریاست کابل برده یا جای دیگه برده، که اینا را لتوکوب کرد که چرا شما با مردم کتاب ها توزیع میکنیم. و ما هم پشتشان روان هستم که جایشان معلوم کنم. موبایل ها را میده کرد، کمرا را اجازه نمیداد.
استاد مشعل پیش از این در یک حرکت مدنی در پیوند به بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران و زنان در برنامه یک تلویزیون خصوصی مدارک تحصیلیش را پاره کرد. آقای مشعل پیش از خبر بازداشتش بر رادیو آزادی گفته بود او در واکنش به بسته شدن پوهنتون ها بروی دختران، مکتب شخصیش و مرکز آموزشی آموزگاران را بسته و از تدریس در 3 پوهنتون نیز استفاده داده است. او گفته روز چهارشنبه روند اهدای کتاب را آغاز کرده بود.
هدف اساسی از این کار می بود است که مردم افغانستان برق ندارن، کتاب خریدن نمیتونن، به نت دسترسی ندارن. کتابایی که 21000 جلد پیشنهاد بود ما او را می خواهیم با مردم به شکل تحفه تفویض نمایم.
خواستیم در پیوند به بازداشت اسماعیل مشعل دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و در پایان سال 2022 میلادی دختران و زنان را نیز از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. هرچند این رویکرد طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شد، اما طالبان تا هنوز در تصمیمشان کدام تغییر ایجاد نکردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون اروپا همراه با تیمی از کمیشنران این اتحادیه امروز برای اشتراک در یک نشست مشترک با حکومت اوکراین به شهر کیف پایتخت آن کشور رفت. در اعلامیه یک کمیسیون اروپا گفته شده که این نشست یک فرصت تبادل نظر در زمینه‌های متعدد همکاری بین اتحادیه اروپا و اوکراین خواهد بود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
درست یک روز قبل از نشست مشترک اتحادیه اروپا و اوکراین، اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا با یک تیم متشکل از 15 کمیشنر این اتحادیه به شهر کیف پایتخت آن کشور رفتند. این سفر در سطح بلند بر حمایت قاطع اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید میکند و قرار است تا اصلاحات مورد نیاز اوکراین را در مسیر طولانی آن کشور به سمت عضویت در اتحادیه 27 عضوی اروپا مورد بحث قرار دهد. اورزولا وان در لن امروز پس از ورود به پایتخت اوکراین با ریل در توییتر خود نوشته که برای چهارمین بار از آغاز تهاجم روسیه از برگشت به شهر کیف خوشحال است. وان در لن افزوده که این بار با تیم کمیشنران اروپا به کیف رفته تا نشان دهد که اتحادیه اروپا با قاطعیت همیشه در کنار اوکراین ایستاده، حمایت و همکاری خود را عمیق‌تر می‌سازد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و اولیور ورلی کمیشنر گسترش اتحادیه اروپا نیز در زمره اعضای این هیئت هستند. جوزف بورل در توییتر خود نوشته که به شهر کیف رفته تا قویترین پیام حمایت اتحادیه اروپا را به همه اوکراینی هایی که از کشورشان دفاع می کنند منتقل کند. به گفته بارل، از آغاز جنگ روسیه در ماه فوریه سال 2022 اتحادیه اروپا متحد اوکراین بوده و کمک های این اتحادیه با اوکراین به 50 میلیارد یورو معادل 55 میلیارد دلار رسیده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته که در این سفر در مورد بازسازی اوکراین و آرزوهای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مذاکره خواهد شد. اوکراین در ماه جون گذشته وضعیت نامزد عضویت در این اتحادیه 27 عضوی را دریافت کرد. در اعلامیه کمیسیون اروپا گفته شده که این نشست یک فرصت تبادل نظر در زمینه‌های متعدد همکاری بین اتحادیه اروپا و اوکراین خواهد بود و این رویداد یک نماد قوی حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تجاوزات غیر موجه روسیه خوانده شده است. قرار است چارلز میشل رئیس شورای اروپا نیز برای اشتراک در این اجلاس فردا به شهر کیف برود و با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. دنیس شمهال صدر اعظم اوکراین این دیدارها را بسیار مهم برای اتحاد اروپایی و اوکراین خوانده است. این سفر یک روز پس از آن صورت گرفته که ماموران اداره مبارزه با فساد اوکراین در دومین عملیات ضد فساد در جریان یک هفته به خانه های چندین مقام عالی رتبه آن کشور یورش بردند. زلنسکی متعهد شده که فساد ریشه‌دار در آن کشور را که کارایی نهادهای دولتی را تضعیف کرده از بین خواهد برد.
بیشتر از خبر.
محبوبه سراج یکی از فعالان حقوق زنان افغان به عنوان یکی از نامزدان جایزه صلح نوبل 2023 معرفی شده. در این باره تا دقایق دیگر. اکنون زبی شهزاد همکارم با ماست. آقای شهزاد سلام، درباره رویدادهای تازه ورزشی از شما میشنویم. تازه های ورزشی در جهان چیست؟
خوشبختانه همکار عزیز راشد خان، مثل که در سالهای گذشته مثل 2018 و 2019 که در صدر جهان قرار داشت، یک بار دیگه تانسته که در صدر بهترین بالران کرکت در کتگوری یا فرمت کرکت بیستاوری دنیا از طرف ICC یا شورای بین‌المللی کرکت قرار بگیره که تعداد امتیازات 698 است و بالاتر از کرکتران سریلانکا و انگلند قرار داره. و در طرف دیگه محمد نبی ایساخیل در رنکینگ دوم بهترین آل راوندران جهان در کتگوری یا فرمت بیست آوری کرکت جهان قرار گرفته و مجیب الرحمن یکی دیگر از استعدادهای بسیار خوب کرکت افغانستان تانسته که در جایگاه هشتم جهان قرار بگیره. و در بخش بیتینگ سوریا کمار یادو از هندوستان فعلا در صدر است و شکیب الحسن در بخش آل راوندران تانسته که جایگاه نخست جهان را از آن خود بکنه. و خبر دومی که رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان جناب آقای محمد همایون کارگر یا یوسف کارگر با رئیس فیفا در 33 اجلاس یا کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC با جیان انفانتینو رئیس فیفا و همچنان شیخ سلمان که جدیداً رئیس AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده دیدار داشته و از وضعیت فوتبال افغانستان با آنها گزارش داده. اگر وقت است که یک خبر دیگه هم بگویم.
تشکر بسیار زیاد. بسیار کوتاه آقای شهزاد.
تیم ملی کرکت 19 سال از میان 5000 تن از 5 زون افغانستان از طرف کمیته سلکشن کرکت بورد افغانستان انتخاب شدند که قرار است در رویدادهای جام آسیا و همچنان جام جهانی 19 سال اعزام شوند.
سپاس از شما زبی شهزاد همکارم، به طور مستقیم درباره رویدادهای تازه ورزشی گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. همین حال فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی حکومت پیشین افغانستان با طالبان با ماست. آقای بانو کوفی سلام، به برنامه خوش آمدین. پیشتر ما در گزارش داشتیم که حکومت طالبان به اقدام امریکا در خصوص وضع محدودیت جدید صدور ویزا به شماری از مقامهای طالبان واکنش نشان دادند. وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته که محدودیت حالی برخی از اعضای فعلی و سابق طالبان و علیه کسانی که تصور میشه مسئول یا دخیل در محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان اعمال میشود. به نظر شما این اقدام ایالات متحده به چی معناست و چقدر جدی است؟
به نظر ما فشارهای سیاسی به طالبان باید بیشتر وارد شود. من فکر میکنم که دنیا هیچگاه فشار سیاسی لازم را به طالبان وارد نکرده. یک زمان دنیا با طالبان در جنگ بود توسط ناتو و حضور نظامیشان، و پس از جنگ رفتن به امضای توافقنامه که امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 امضا کرد پرداختن. یعنی از یک وضع جنگی رفتن به یک وضع شراکت. در وسط که فشار نظام سیاسی هستی، فشار نظام سیاسی هیچگاه استعمال نشده. من فکر میکنم فشار سیاسی میتونه برای طالبان تأثیر داشته باشه، چون طالبان عین فشارها را روی زنای افغانستان در افغانستان وارد میکنن. محدودیت به سفر یا محدودیت به گرفتن ویزا یک اقدام میتونه باشه، اما یک فقط امریکایی محدودیت آورده، من فکر میکنم تمام کشورها باید عین وضعیت تعقیب کنن و عین محدودیت باید بیارن.
در کنار این اقدام دیگر به چی اقدامات از دید شما نیاز است تا طالبان تصامیمشان را در ارتباط به رفتار با زنان و دختران در افغانستان تغییر بدهند؟
تا زمانی که طالبان احساس نکنند که یک بدیل سیاسی دیگه هم در راه است، چنانچه طالبان در سال 2011 به حیث یک بدیل سیاسی مطرح شدند و در اون زمان نظام افغانستان شروع کرد به تضعیف و به ضعیف شدن، من فکر میکنم طالبا هم ضرورت به این که در وضعیت سیاسی افغانستان تغییر بیاره نمیبینن. اما اجالتا محدودیت بر سفر یا به اصطلاح منع سفر خارجا طالبا، تعذیرات بر منابع و امکانات مالیشان و به حسابهای بانکیشان و شرکای تجارتیشان، بسته ساختن دفاترشان در منطقه، مشروط ساختن هر نوع گفتگو با طالبا، مشروط به این که اونا در قسمت موقفشان در مسئله زنان تغییر بیارن. چون در یک سال گذشته ما شما شاهد هستیم که هر نوع مصروفیت و مشغولیت و صحبت و تعامل با طالبا جواب برعکس داشته، مخصوصا لاقل در مسئله زنان. من فکر میکنم بعد از این اگر دنیا میخواهد با طالبان گفتگو کنه، قبل از گفتگو باید شرایطی را وضع کنن که گفتگوها با کدام مبنا و کدام نتیجه میباشن.
سپاس از شما. گفتگوی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکراتی حکومت پیشین افغانستان و سابق عضو پارلمان افغانستان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در دقایقی که باقی مانده از این مجله خبری میپردازیم به این گزارش. محبوبه سراج، یکی از فعالان حقوق زنان افغان، نامزد جایزه صلح نوبل 2023 شد. بیشتر در این گزارش.
اینستیتیوت تحقیقات صلح اسلو میگوید محبوبه سراج فعال حقوق زنان بر اساس تلاش‌هایش برای بهبود حقوق زنان در افغانستان از نامزدهای بسیار شایسته برای دریافت جایزه صلح نوبل 2023 است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی نیز به گونه مشترک با خانم سراج نامزد این جایزه شده است. هنریک اردال رئیس این اینستیتیوت هنگام نشر این فهرست به تاریخ اول فوریه گفته که رژیم های سرکوبگر در افغانستان و ایران در سال گذشته حقوق بشر را به دلیل اعتراض به نابرابری جنسیتی و تا ممنوعیت حضور زنان افغان در پوهنتون‌ها به شدت نقض کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی اینستیتوت صلح نروژ به نقل از آقای اردال آمده که کمیته نوبل نرگس محمدی و محبوبه سراج را به خاطر توجهشان به مبارزه بدون خشونت برای حقوق بشر به عنوان کمک به صلح نامزدهای شایسته جایزه نوبل می‌داند. شماری از فعالان حقوق بشر میگویند زنانی که در شرایط دشوار فعلی در داخل افغانستان برای تامین حقوق زنان فعالیت میکنند میتوانند نامزدان خوب برای دریافت چنین جایزه ها باشند. سمیرا یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
محبوبه سراج یک زن خوب و توانمندی است که در افغانستان کار کرده و حال هم در این شرایط دشوار در این کشور کار میکند. بسیار کاری خوبی شده نسبت به کسانی که در خارج هستند و هنوز هم جایزه میگیرند. باید چنین خانم هایی که در شرایط دشوار افغانستان کار میکند برای نامزدی برای جایزه نوبل انتخاب شوند.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تشکر که تا حال با ما همراه بودید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.